شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان میشنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای مجید زربخش از بنیانگذاران کنفدراسیون جهانی هستیم. جناب آقای زربخش، سلام عرض می‌کنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
متقابلاً سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز و با سپاس از فرصتی که ایجاد کردید برای این گفتگو.
سپاسگزار. جناب زربخش، شما دو مقاله تحت عنوان تاریخ نگری و روشن فکران بریده از چپ نوشتید. میخواستم لطف کنید و در مورد اینکه چرا این مقالات نوشته شد و اینکه آیا اساساً نقدی است بر مقالات یا نوشته های دیگه و همینطور درباره این مقاله برای شنوندگان عزیز توضیح بفرمایید.
عرض کنم که البته مطالب فراوانی این روزا به هر حال گفته میشه در زمینه‌های مختلف و به هر حال درست و نادرست در این شرایط جمهوری اسلامی که به هر حال سانسور حاکم هست، برای عده سانسور و برای عده یک زمین باز برای یک تازی و برای طرح هر آنچه که میخوان. اونتا در میان نظراتی که مطرح شده اخیرا دو مورد به نظر حائز اهمیت میامد و این دو مورد، یکی کتابی که اخیرا به نام تیرس حادثه زندگی قوام السلطنه انتشار پیدا کرده از طرف آقای حمید شوکت، و دوم یک سلسله مطالب و نخنظرهایی که آقای عباس میلانی در ارتباط با تاریخ گذشته، در ارتباط با روشنفکر، مفهوم روشنفکر، سنت روشنفکری ایران مطرح کرده، و اهمیت این دو زمینه از مباحثی که طرح شده در اینه که در واقع عملا تحت عنوان نقطه نظرهای بدی و تازه، تحت عنوان تاریخ نگری نو و بازنگری گذشته، یک سلسله اندیشه های مطرح میشه که علاوه بر التقاطی بودن و علاوه بر اینکه تحریف تاریخ گذشته و تحریف برخی مفاهیم مهم هستند، از جمله مثلا مفهوم روشنفکری و سنت روشنفکری ایران، علاوه بر این در واقع عملا کار نفی ارزش‌های ملی و نفی دستاوردهای جنبش ملی و دموکراتیک ما را دنبال میکنه، کار بی‌اعتبار ساختن روشنفکران به طور کلی، روشنفکران منتقد و متعهد، روشنفکران چپ، و نفی کار اونهاست و در این حال نفی اهمیت مبارزات استقلال طلبانه‌ای که طی شده در 100 سال اخیر و در واقع با این نت در این حال به گونه چهره های دیگری با در واقع قلب این واقعیت های تاریخی با دیگرگون ساختن یا بی ارزش و بی اعتبار ساختن چهره های ملی و چهره های شخصیت های سیاسی برجسته تاریخ ما و شخصیت های ملی و آزادی خواه به جای اونا در واقع چهره های دیگری ساخته و پرداخته میشه و در برابر اونها قرار داده میشه به طور مشخص در از جمله آنچه که در این کتاب تیرس حادثه انجام گرفته این هست که با نفی اهمیت و نقش تاریخی دکتر مصدق و با نفی اهمیت و جایگاه مبارزات استقلال طلبانی که توسط اون هدایت شد به جاش در واقع چهره دیگری ساخته و پرداخته بشه و اون برجسته بشه. این چهره چهره قوام سلطان هستم. بنابراین همونطور که گفتم اهمیت موضوع در این هست، در نبی این ارزش هاست، در دگرگون نشان دادن تاریخ گذشته ماست، در نبی نقش این شخصیت ها و نبی حوادث تاریخی، در این مثال نفی اهمیت و جایگاه 30 تیر 1331 در کتاب تیرس حادثه و همونطور که گفتم نشاندن شخصیت های مثل قوام سلطنه به عنوان نجات دهنده ایران، به عنوان حلال مشکلات و بحران های ایران هست. در واقع به گونه دیگری در همین مایه مطالبی است که آقای عباس میلانی در این مصاحبهش مطرح کرده و بازم در اساس ضمن تحریف تاریخ و گذشته و مفاهیمی که تاکنون بوده به ویژه ایشون البته در زمینه 28 مرداد بازم مطالبی داره، ولی مهمترین نکته در این گفتگو مسئله روشنفکر و سنت روشنفکری و مفهوم روشنفکره که وقتی به دقت نگاه کنیم ببینیم که در واقع با این اقدام عملا کار اشاعه و تبلیغ اندیشه های تسلیم طلبانه داره دنبال میشه، یعنی در واقع ظاهرا به نام مثلا تاریخ نگاری یا نو تاریخی گری نو به این عنوان شروع میکنن، ولی آنچه که عرضه میشه، آنچه که ارائه میشه در تحلیل آخر اشاعه و تبلیغ اندیشه های تسلیم طلبانه است و از طریق باز در اینجا هم باز در خود زمینه مسائل مورد بحث اینجا هم از طریق به زیر سوال بردن بسیاری از ارزش های گذشته، نفی اون ارزش ها و باز مفاهیم ارزش های مندرآوردی جدیدی را جایگزین اون بکنن. بنابراین اهمیت قصیب در اینجاست که برای نسل جوان امروز از یک سو تاریخ گذشته دگرگونشون داده میشه و از سوی دیگه آنچه که به گفتار آقای میلانی مربوط میشه به جای روشنفکر متعهد و روشنفکر آزادی خواه، روشنفکر در تعارض با دولت، نوعی روشنفکر مفهوم روشنفکر اخته. این در واقع دلایل اصلی این حساسیت بود. دو نکته باز به این اضافه کنم در مورد این انگیزه نوشتن این مقالات. اون دو نکته اینه که یکم این که هر دوی اینها دارای پیشینه چپ بودند.
بله.
و امروز به هر حال به عنوان پژوهشگرانی که این پیشینه را داشتند و از اون چپ بریدند این مسائل امروز مطرح میکنن. دوم این که هم خودشون در واقع اون چرا که مطرح میکنن با غلو فراوان مطرح میکنن و جایگاه عجیبی به اون میدن. و برای مثال اسم آقای حمید شوکت ادعا میکنه که این کار را در واقع برای بازشناسایی گذشته داره انجام میده، اون هم با وسواسی نقادانه داره انجام میده، فارغ از داوری و پیش داوری های معمول و فارغ از یک سوی نگری داره این کار انجام میده. و در واقع این تبلیغی ده که خودش تحت عنوان درک همه جانبه تاریخ و این بررسی نقادانه و بی‌طرفانه گذشته انجام میده، یک جوری از همون ابتدا، از همون صفحه اول در واقع یک خواننده بی اطلاع را نوعی بهش القا میکنه که گویا ایشون واقعا بی‌طرفانه و به طور همه جانبه و با نگاهی نو داره به تاریخ گذشته نگاه میکنه. آقای حمید شوکت در مورد خودش این مطالبه گفته، آقای عباس میلانی مصاحبه‌گر ایشون در واقع به جای ایشون این مطالب رو مطرح میکنه و اونجا به هر حال از ایشون به عنوان تئوریسین شناخته شده نام میبره، به عنوان کسی که دارای یک ذهن آکادمیک نظاممند و دقیقه و به عنوان کسی که فضاهای تازه و کاربردی‌تری را به جامعه روشنفکری ایران داره ارائه میده. و این گونه مطرح ساختن اینها و یا خودشون رو مطرح میسازند یا در این مورد دوم مصاحبه‌گر ایشون رو معرفی میکنه و این امکانات و کانال های رسانه‌ای و تبلیغاتی که به این ترتیب برای اشاعه این نظرات اینها در اختیار قرار میدن، این به هر حال نکته دومی که انگیزه به هر حال بررسی این مسئله بوده. همونطور که گفتم متاسفانه در شرایط کنونی طرح این مسائل در ایران و در رسانه‌های ایران زمینه کاملا باز داره و نه فقط در رسانه ها در ایران بلکه در رسانه های خارج کانال های تبلیغاتی مختلف با امکانات وسیعی که در خارج داریم، مثلا صدای امریکا گفتگوی یک ساعته در واقع میذاره و از این طریق این اندیشه های التقاطی و گمراه کننده را اشاره میده. این چه با توجه به این وضعیت که از یک سو نقطه نظرهای التقاطی و زیانبخش و گمراه کننده همراه با این گونه امکانات رسانه‌ای و از سوی دیگه در واقع فضای سانسور ایران و فضای سانسور البته در خارج از کشور داره این است، فقط در ایران نیست که مطالب غیر در واقع مخالف با این نقطه نظرها زیاد زمینی حضور نداره، در این رسانه ها از نوع صدای امریکا هم بازی مصرد، اون هم در واقع کانال سیغاتی برای این حرف و برای گسترش این فضاست. به هر حال این بود انگیزه ها و در اهمیت این برخورد و ضرورت این برخورد.
خیلی سپاسگزارم جناب زربخش. یک نکته بسیار مهم در فرمایشات شما اینجا میشه به خوبی استنباط کرد که چگونه هم در داخل کشور ادعای مبلغ چنین تحریف‌های تاریخی و چنین کلام‌های غیر واقعی هستن، ادعای هم در خارج بر تبلیغ می‌کنن. حالا من می‌خوام
با امکانات زیاد
در داخل ایران که خب مشخصه چگونه چه بودجه هایی دارن، بیرون هم که خودشون دارن اعلام میکنن چه بودجه هایی دارن. بله، من حالا میخواستم لطف کنید و در مورد این بخش اول یه مقداری بیشتر توضیح بدید برای شنوندگان عزیز ما. رو
اصلا من کوشش میکنم با کمال میل یکی در مورد بخش اول، یکی در مورد تا اگر رسیدیم تا اونجایی که برسیم باز در مورد بخش دوم اشاره بکنم. در مورد بخش اول همونطور که گفتم در حقیقت این آنچه که بعد مطالعه کتاب نشون میده که حالا با هر هدفی نویسنده این کار کرده، ولی نتیجه عملش در واقع این اشاره تبلیغات و نقطه نظرهایی که در واقع جنبش ملی و دموکراتیک ما را بی اعتبار میکنه، شخصیت های تاریخی ما را بی اعتبار میکنه و مقاومت را بی اعتبار میکنه.
جناب زربخش ببخشید، میخواستم لطفا به پیشینه این نوع تحریف تاریخی که از چند سال پیش شروع شده به اونام یه اشارهی بفرمید.
به هر حال با کمال میل به اونام اشاره مختصری میکنم و وقتی جای این ها همونطور که گفتم شخصیت های دیگه ایجا بپردازن که منطبق با نقطه نظرهای اونها.
درست.
در پیشینه البته میدونیم در سالهای اخیر یه از اون روشنفکران ایران حالا به هر دلیلی در خارج از کشور دوامت طولانی در خارج از کشور، ناتوانی در ادامه مقاومت هست یا در واقع مشکلات گذشته خودشون بوده، اینها شروع کردن که تحت عنوان بازخوانی روایت دیگری را از مسائل و از گذشته تبلیغ کنند. خوشبختانه تعداد اینها برحال زیاد نیست ولی هستند. در زمینه نظری این مطالب انجام میگیره، در زمینه عملی هم انجام میگیره. زمینه عملیش این ایجاد جریان هایی که به نام دموکراسی، مبارزه برای دموکراسی به صورت تجمع مشترک سلطنت طلب ها و به اصطلاح جمهوری خواهان یا جمهوری خواهان تاکنونی انجام گرفته و نشست های گوناگونی که آخرین اونها چند ماه پیش در پاریس انجام گرفته. بنابراین مسئله چند ساله اخیره که هم در زمینه فعالیت سیاسی و هم در زمینه نظری ما باش رو برو هستیم. در چند سال اخیر البته یک کسان دیگری هم از ایران به اون پیوستن، از نوع آقای سازگارا، و فکر میکنن که شاید این هم به دلایل دیگری به امید این که افعال این هم جای پیدا کنن در اون بدیل سیاسی که بیگانگان برای ایران باید پیدا بکنن. ولی خب انتظار عوض همه شواهد تاکنونی و همه تاریخ گذشته و وضعیت امروز نشون میده که انتظار ساختن بدیل توسط بیگانگان و تحمیل این بدیل به ایران در واقع فرضی است که فقط در ذهن اونها وجود داره. در حال این چیزای تحولات چند ساله اخیر در زمینه مسائل نظری من چند مورد اشاره میکنم. یک مورد آقای باقر پرهام که چند سال پیش ایشون شروع کرد با مسئله سلطنت پهلوی ها در واقع مطالبش رو مطرح کرد، اونم تحت این عنوان که برحال پهلوی ها گرچه آزادی به ایران نیاوردند ولی به هر حال اینها بنیادهای مدرنیته را در ایران ساختند و شمارش میکنه در واقع اقدامات رضا شاه و محمد رضا شاه را. و جالب اینه که من البته به موقع خودش به این مسئله باز دارم مقدر خود کرده بودم، جالب اینه که در این زمینه باز ایشون که جامعه شناسه و به هر حال قاعدتا باید بدونه که بنیادهای مدرنیته فقط با همین چیزی که ایشون میگه نیاوردن. بنیادهای مدرنیته در واقع مدرنیته ساختن راه آهن نیست. مدرنیته این نهادها و بنیادهایی است که معرف مدرنیته است. از جمله بنیادهای دموکراتیک است، از جمله جدایی باقیه قوای سگانه است، از جمله مشارکت مستقیم مردم هست، مسئله مطبوعات به عنوان رکن پنجم، همه اینها در واقع اینها معرف مدرنیته است. یک جامعه شناس باید بدون این هست میگه که بله اونها البته بنیادهای مدرنیته را رواج ندادن یا جلوش رو گرفتن، ولی در عوض اونها پایه های مادی مدرنیته را ایجاد کردن که همونطور که گفتم اصولا صحبت از پایه مادی مدرنیته یا صحبت از مدرنیته منهای این نهادها و بنیادها یک صحبت مفت و بیاساسی که حداقل از زبان یک جامعه شناس نباید خارج بشه. بعد آقای علی میرفتروس بود که اونم به گونه دیگه باز به توجیه سلطنت پهلوی درخواست و اون هم در واقع باز مصدق را تحت عنوان وجیه الملل بودن و مورد حمله قرار داد به نام باز تحلیل تاریخی و تاریخ گذشته. اینا به هر حال مواردیه، هرچند این موارد زیاد نیست در واقع، محاسا قابل توجه و نمیتونیم بهش بی‌اعتنا باشیم.
بله.
اینی که به هر حال برای واقعا زدودن این اندیشه های التقاطی و زدودن اندیشه های استبدادی، در واقع چون اینها به گونه استبداد سرنگون شده گذشته را دارن توجیه میکنن.
دقیقاً.
این تحصیل لحاظ و احوال اهمیت به نام دموکراسی هم شده، در واقع اون را دارن رواج میدن، اون اندیشه ها را دارن رواج میدن. این که گفتید پیشینه در چند سال اخیر در زمینه نظری و عملی ما باهاش روبرو هستیم، با وجود محدود بودنش به دلیل اهمیت مطالبی که مطرح میکنن که میگم در اساس در واقع ضد اندیشه آزادی و آزادی خواهند، باید حساسیت لازم را نشون بدیم و به هر حال باش مقابله ضروری رو بکنیم.
بله کاملا.
بله، شما قبل از این مثلی که پرسش این بود که راجب این کتاب تیرس حادثه اول.
بله 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 لطفاً بله.
این کتاب همونطور که گفتم در واقع با اینکه شروع میکنه به این که باید این من اتفاقا این جلوه هم از روی نیوز میگه که هر نسلی میباید زندگی و زمانی سپری شده خود را از نو باز شناسد و پنداشته های پذیرفته شده را در پرتو وسواسی نقادانه مورد قضاوتی مجدد قرار دهد. این در واقع این ادعایی که کتاب میکنه به اضافه این که مقدار زیادی از این دقت و وسواس و همه جانبه‌گری و به هر حال یک ویژگی های اینجوری دیگه به کار خودش نسبت میده و مدعی اونها میشه. منطقا چه که انجام میده این جالبه که کتاب که در واقع شروع میشه، خواننده اگر با دقت توجه بکنه میبینی که اون از همون ابتدا داره چیز معینی را به خواننده القا میکنه.
بله.
و این چیز معین همون نظریه که داره و به نام به اصطلاح پنداشته جدید میخواد به جای پنداشته های یا پندار جدید خودش میخواد به جای پنداشته های قبلی بیاره. برای مثال وقتی که به صفحات اول کتاب شما رجوع بکنید، اینجا البته من الان جلوی هم نیست که بهش اشاره کنم، ولی از همون صفحات اول کتاب شما میخونید که نقش قوام السلطنه، این درست و این تعریف تاریخ اول در همینجاست دیگه اهمیتش، میگی که برای اینکه بررسی کنه زندگی قوام السلطنه را این به این دلیل در واقع اینجا اشاره میکنم که ظاهرا شاید مهم نباشه ولی اهمیت داره از لحاظ اینکه ما از تاریخ گذشتهمون چه میخواهیم بیاموزیم، چه چیز رو میخواهیم نگه داریم و با چه چیز رو خواهیم تصویر حساب کنیم. با توجه به این دل ما امروز و آیندهمون میتونیم بسازیم و به همین دلیل در واقع بحث نقد فقط قوام السلطنه و نقد کتاب نیست.